بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیته طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک و مغتنم رمضان الکریم در محضر آیات بینات قرآن، آیات شریفه سوره مبارکه انفال را تقدیم می‌دارم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 31 در ادامه مباحث که انشاءالله با آیات بعد از آن در این نوبت مطرح خواهد شد. خدمت عزیزان، خواندیم بعد از فصل بسیار زیبا و لطیفی که در چندین آیه پیاپی تا پایان آیه 29 مطرح شد، از آیه 30 یک فصل جدیدی از آیات مبارکه قرآن در این سوره شریف مطرح می شود که با یادآوری به پیامبر آغاز شد. و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. دیشب خدمت عزیزان انتهای مباحث این آیه رو بازگو کردیم. خداوند سبحان فرمود که یادآور شو پیامبر اون زمانی که مشرکان مکر می‌ورزیدند، به تو و توضیح دادیم که صرف الغیر عن مقصده خفیاً، کسی رو از خواسته و منظورش نهانی باز داشتن مکر است. حال ممکن است به قصد شر باشه این مکر یا به قصد خیر، میشه مکر خیر یا مکر شر. ذاتاً خود این واژه معنای منفی ندارد، ممتنع است تا اینکه قصد و غرض از آن چه باشد. مانند واژه حیله که به معنای چاره اندیشی است گاه گفتیم، که اونجا هم گاه ممکنه در ذهن ما کلمه حیله و حیله‌گر در مصطلحات و اصطلاحات فارسی ما معنای جالبی نداشته باشه، اما در لغت عرب این نیست، بلکه حیله معنای چاره‌اندیشی است، خصوصا چاره پنهان کردن. حال این گاه ممکنه به قصد خیر باشه این چاره‌اندیشی، یا در کار شر باشد نه در کار ثواب خیر. فرمود و از یمکر بک الذین کفروا، اشاره فرمود قرآن همان گونه که دیشب گفتیم به تصمیمات نهانی که نسبت به نبی مکرم شخص خود پیامبر مشرکان مکه گرفتن. چاره ای ندارن جز این که یا پیامبر رو حذف کنن به لحاظ فیزیکی به زندانی و حبسی، یا اون که تبعید به وادی دوری، یا اون که تصمیم قتل و کشتن که این سومی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و شد ماجرای بسیار عجیب تاریخ اسلام، لیلت المبیت، همان شبی که آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از مردمان کسی است که جانش می فروشد در طلب رضای الهی. و شأن را هم گفتیم و ماجرای امیر المؤمنین و پیامبر را در اون شب توضیح دادیم. پایان آیه این بود و یمکرونه، اما این رشته سری دراز دارد، فعل مضارع به کار میبرد. مخالفان و دشمنان تو پیامبر یمکرونه، این مکر به حیات پیامبر بستگی ندارد، بعد از وفات پیامبر هم مکر میکنند، به هزاره ابتدای اسلام و مسلمین کاری ندارد، در ادامه هم مکر میکنند، امروز هم مکر میکنند، فردا هم مکر میکنند. و یمکرونه، اما و یمکر الله، نقطه مقابل اونها خدا هم تدبیر می کند، ذات حق مقابله می کند، با همان روش مخفیانه برخورد می کند، یعنی بازداری دیگران از مقاصد شرشون رو خداوند سبحان مکر می کند و مقابلشون می ایستد. و الله خیر الماکرین. البته این که ذات حق می فرماید این تقابل رو کسی یارای مقابله با ذات پروردگار نداره، این رو از باب ذهن ما و فهم ما حضرت سبحان بازگو می فرماید والله خیر الماکرین، اگر مقام مکر هم باشد خداوند بهترین تدبیر کنندگان و مکر کنندگان و چاره پنهان از سوی او بهترین چاره هاست که انجام خواهد داد. والله خیر الماکرین. این پایان عرض دیشب بود که خدمت عزیزان گفتیم تمام. اما آیه به اصطلاح 31 که تلاوت شد، آیه 30 رو که الان یه مروری کردم منظر بارکتون، شیوه عمل کرد مشرکان در رابطه با شخص نبی مکرم اسلام بود که تا جایی می روند که خون پیامبر رو هم دیدند، قتل پیامبر رو هم مسجل کردند و تصمیمش گرفتن از پس اون بر نیامدند. خداوند نگذاشت که چنین اتفاقی بیفتد و خداوند مکر خودش رو غالب کرد که خیر الماکرین است، اما اینها تصمیمشون رو گرفتن. یعنی آیه 30 نسبت به شخص پیامبر این برخورد شوم مشرکان رو با خود وجود نازنین نبی مکرم اسلام مطرح کرد. اما آیه 31 و به دنبال اون آیه 32 به نوعی برخورد مشرکان با سخن و کلامی است که خدا بر لبان مبارک این پیامبر نازل می کند، بر وحی الهی است. در مواجهه با قرآن و کلام الهی مشرکان چگونه عمل می کنند؟ این آیه شریفه متولی بیان این قسمت است. پس ابتداعا نسبت به خود پیامبر خواندیم دیدیم تا پای قتل، اما نسبت به قرآن چه؟ نسبت به کلام پیامبر و کلام خدا که بر زبان او جاری است. و اذا تتلا علیهم آیاتنا، هنگامی که تلاوت می شد بر ایشان آیات ما، آیات الهی، آیات وحی، قالو، رفتاری که اینها جواب می دادن در یه برهایی و یه وقتهایی این بود که قالو قد سمعنا، می گفتند که بله شنیدیم، قد سمعنا، لو نشاء او، اگر بخواهیم، لقلنا مثل هذا، اگر بخوایم مثل این، ما خودمون هم بلدیم، ما خودمون هم میگیم مثل این، ان هذا الا اساطیر الاولین، این سخن به این آیات نیست مگر یه افسانه های پیشین، اسطوره های پیشین. خب یه مرور سطحی من نسبت به آیه بازگو کردم، حالا شرح و بیان کلام الهی رو مطرح میکنم. فرمود و ازا تطلا علیهم، از ناحیه پیامبر و خداوند کار تمام از تلاوت می شود. ازا یقرأ علیهم نفرمود، ازا تطلا تقرأ علیهم نفرمود، ازا تطلا علیهم تلاوت است، یعنی خواندن جدی متصل مستمر کار آمد. پیامبر هیچ کوتاهی در بیان وحی نمی کند ولو نسبت به دشمنان و مخالفان و مشرکان، برای اونها هم حجت رو تمام می کند نبی مکرم اسلام. به امر الهی و اذا تتلا علیهم آیاتنا، از ناحیه پیامبر وظیفه تمام، اما اونها در مقابل و مواجه چه می کنند با این سخن حق الهی؟ قالو قد سمعنا، دقت بفرمایید، میگن شنیدیم. گاهی شما می خواد یه مطلبی رو سرسری بگویید که بله، وقتی موضوعی مطرح میشه میگید بله ما هم شنیدیم، ما هم میدانیم. به نوعی میخواید تحقیر کنید، یه مطلبی رو کوچک بشمارید، خرد بنگارید. به این شیوه میگیم. این دقیقا همین جمله ایست که این جماعت میگفتن، قالو قد سمعنا، بله شنیدیم. این طور نیست که نشنیده باشیم مطالب فرزند عبدالله را. قد سمعنا لو نشاء، تازه این که این مطالب چیزی هم نیست که ما شنیدیم، اگر بخواهیم مثل این رو ما هم میتوانیم، لقلنا مثل هذا، ما هم مثل اون رو میتوانیم بگوییم. این مطالب چیزی نیست مگر اسطوره های اولین. من این قسمت پایان آیه رو ابتداعا توضیح میدم، بعد برمیگردم این لو نشاء لقلنا نیاز به یه توضیح جدی و بیشتری داره. این نیست مگر اساطیر الاولین. کلمه اساطیر جمع اسطوره است. اسطوره به معنای سخنی که حقیقت و واقعیت بیرون ندارد و صرف معنا و مفهوم ذهنی است، حالت افسانه است. اینی که این اصطلاح خود اسطوره اساساً، اون که در ادبیات امروز میت، میتولوژی، اسطوره شناسی، اسطوره دانی، خود این بحث این مطرح میشه، یه مقوله‌ای بود از تمام امت ها و تمام جماعات امروز روی زمین رو، فرهنگ ها رو بفرمایید، میبینید اساطیر دارند، اساطیر اینا رو باستان، اساطیر یونان، اینها کار علمی شده روش، از اینها نکاتی استفاده شده است، دو جلد کتاب عمیقی داریم که این مجموعه اساطیر ایران زمین رو مطرح می‌کند. عرض به خدمتون استادی از اساطیر ادب پارسی و مجموعه این اساطیر یعنی ذهنیت‌هایی که در ذهن انسان‌ها یا بفرمایید خواسته‌ها و آمالی که در ذهن انسان‌ها بوده است که هیچگاه در عالم خارج لباس عمل و تحقق نپوشیده است. این میشه تعریف اسطوره. یعنی اینکه شما بفرمایید که انسانی بوده است که این زنده نامیرا بوده است، کیومرته، یعنی زنده نامیرا، کیومرز، وجود خارجی ندارد انسانی که چنین باشد. این که کسی باشد، آژیداهاک باشد، ماردوش باشد، بعد بردوش او مارها بیایند و بعد مغز جوانان تغذیه کنند، چنین و چنان بکنند، این وجود خارجی ندارد. اینا اسطوره است، اساطیره، یعنی بخشی از مباحث فرهنگی، فرهنگ پیشینه یا امتها اساطیری بوده که نشان میده شیوه نگاه اینها رو به دنیا، به روابط اجتماعی، خواسته ها، سطح فرهنگ. خیلی بحث داره تو این اساطیر دیگه، من نمیخوام وارد این باشم. حالا میخواد ایرانی اون باشد، میخواد اسفندیار باشد، رو این تن باشد، یا آشیل باشد و پاشنه یا آشیل یونان باشد، فرقی نمی کنند. اینها اسطوره هایی است که در امت های گذشته بوده است. این جماعت خواستند قرآن رو و آیات بینات قرآن رو بدیهی است، بخصوص اون بخشی رو اینها دارن میگن که چی؟ پیامبر از عاد میگوید، ثمود میگوید، هود میگوید، صالح و نوح میگه و بخش تاریخ و قصص قرآن است. گفتن اینها چیزی نیست، اینها اساطیر الاولین است، مثل اینها در فرهنگ‌های دیگه وجود داره. بالاخره نظر ابن حارثی بوده است، وقتی با ایرانیان آمده شد می‌کرد است، اون هم سعی کرد داستان‌های رستم و اسفندیار رو بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار رو، فرا بگیرد بیاد در محافل مختلف بخواند و بگوید اگر این پیامبر چنین می‌گوید ما هم چنین می‌گوییم. اینها رو هم نوشتن مفسرین و بازگو کردن. خب استهزار دارید، اساساً این حرف بسیار حرف سخیف و پست و سستی است و نشان ضعف این جماعت و مخالفان پیامبر بود که می گفتن. همون بخشی که اینها روش متمرکزن، دقت بفرمایید، بخش تاریخ و قصص قرآن از زیباترین، عمیق‌ترین، حکمت‌آموزترین، بکرترین بخش‌های قرآن کریم، مسلم به جرأت عرض می‌کنم بخش تاریخ و قصص قرآن است عزیزان، که ورای تاریخ است. مباحثی رو به گونه‌ای خداوند سبحان مطرح می‌کند که فرا مکان است، فرا زمان است، جاری در دل تاریخ و حاکم و نکات عمیق زیبای دلنشین سازنده رو به بهانه این حکایات ذات پروردگار مطرح می‌کند. آیه 111 سوره مبارکه یوسف، آیه پایانی سوره یوسف، بعد از این که تمام میشه این ماجرای دلکش و دلپسندی که ذات حق در این سوره فرموده است، قریب 80 آیه از مجموعه این سوره اختصاص به این حکایت یافته است. حالا بعد می‌فهمد در پایان، لقد کان لکم فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، آنچه که در این ماجرا و حکایت دیدید و مثل این، عبرة لأولی الالباب، تمام اون عبرت آموزی است. وقتی خدمت ایزان عرض کردم از یه نقطه حرکت میکنید به نقطه دوم، نام این عبور است، میگید گذرگاه عابر پیاده. عبور یعنی از نقطه‌ای به نقطه‌ای رفتن. گفتیم عشق رو عبره میگن، چون از نقطه چشم آغاز میشود، برگونه میغلطد، به دامن میافتد، میشه عبره. السلام علیک یا قتیل العبرات، از نام‌های وجود نازنین و القاب وجود مبارک سید الشهدا که در زیارت اربعین هم میخوانیم. عبره به معنای عشق، عبور به معنای گذار، عبرت به معنای این که انسان صحنه ای رو میبیند، دستاورد لازم و نتیجه کافی رو میگیرد، بعد میاد در صحنه های دیگه پیاده میکند، انطباق میدهد، جاری میکند. نام این میشه چی؟ میشه عبرت. لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون، تمام این حکایات گفته نمیشه که شما در یه برهه تاریخی، یه برش تاریخی بزنید و بمانید در همون فضا. یه مقطعی رو مثل این که کتاب‌های تاریخی رو نگاه می‌کنید، میگن ما این دوران اشکانیان، دوران ساسانیان، دوران چی، اینها رو بررسی می‌کنیم. فایده این چیه؟ شما دارید یه برهه زمانی رو بررسی می‌کنید و تمام. قرآن تاریخ نمیگوید، کتاب تاریخ نیست، تاریخ نگاری در قرآن وجود نداره، عنصر زمان و مکان نیست. بارها اشاره کردیم خدمت دوستان، عبرت است. باید از این نکاتی که ذات حق مطرح گفته میشه بیایید یوسف رو بجویید، زلیخا رو امروز ببینید، برادران یوسف رو امروز در جامعه بشری ببینید، باید عزیز مصر رو ببینید امروز، باید وضعیت اجتماعی رو بخوانید، اشخاص و نقش شناسی رو ببینید. سیاه مشق دانشجویی که یه وقتی من میشه گفت اولین کتابی است که بالاخره چاپ شد از من، همین بحث غروب خداوند رخش، غروب خداوند رخش، غروب یعنی مرگ، خداوند رخش یعنی چی؟ یعنی رستم، یعنی داستان مرگ رستم، داستان رستم و شغاد در شاهنامه است. اون زمان شاید مثلا 25 سال قبل، نمیدونم کی بوده، بالاخره عرض به خدمتون دوره های بالای ادب پارسی بود، البته من این نوشتم. تمام این کتاب دوستانی که خوندن میدونن این یه نقش شناسی است. 7 تا نقش رو تو این کتاب من بررسی میکنم که فردوسی در حقیقت نقش های اجتماعی رو در بحران ها داره توضیح میده به بهانه ماجرای مرگ رستم، و دقیقاً الگو میگیرد از کلام الهی و از قرآن که چنین کاری رو انجام میده. این مرد بزرگ، حکیم شیعی، توانمند قدرتمند پارسی. شیوه بیان قرآن اینه: لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون، اونم لأول الالباب. پریشب اشاره کردیم الباب را و لب را و عقل را و تفاوت اون رو. ما کان حدیثن یفترا، اینا که داریم میگیم اینا سخنان بافته نیست، اسطوره نیست، اینا میت نیست. ما کان حدیثن یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یده، تمام وقایع و حقایقی است که پیش آمده است و رخ داده است، ولیکن تصدیق الذی بین یده و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، و سراسر اینها هدایتگری است و اسباب رحمت و برکات الهی برای انسان ها در طول تاریخ. و این شیوه نگاه به تاریخ قرآن است، ماهیت تاریخ قرآن و حکایات قرآن و قصص قرآنی است، نه اینکه انهازا الا اساطیر اولین که از سر بغض و کینه این جماعت چنین اتهامی رو میخوان وارد کنن. اما برگردیم به میانه آیه شریفه. پس اینها گفتن و اذا تطلا علیهم آیاتنا، هنگامی که بر اینها تلاوت میشد آیات الهی، گفتن قد سمعنا، ما شنیدیم، اینا چیزی تازه نیست. لو نشاء لقلنا مثل هذا، به حدی که اگر بخوایم مثل این میگیم. و اینها ان هذا الا اساطیر الاولین، این نیست مگر اساطیر اولین. حالا اینا واقعا همینطوره؟ یعنی لو نشاء لقلنا مثل هذا، اینها اگر میخواستن مثل قرآن میگفتند، اگر میخواستن مثل قرآن میگفتند که دیگه بحث تمام میشد دیگه. مگر صاحب این سخن، مگر نبی مکرم اسلام به امر الهی به یه موضوعی به نام تحدی اینها رو بارها دعوت نکرد؟ مگر نفهمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین. اگر شما ریبی دارید و احساس بددلی و بدگمانی و عدم اطمینان میکنید به این کلام و سخن، بسم الله بیاورید یه سوره مثل این کلام بیارید، نه اینکه خودتون، تمام کسانی هم که میتونن کمکتون کنن عقول رو، استعدادها رو به یاری بگیرید، یه سوره بیارید. بعد خب ما عرصه رو شما واگذار میکنیم، صحنه رو دیگه نه نیاز به بدر است، نه نیاز به احد است، نه نیاز به صحنه های دیگری است، ما تقدیم میکنیم، دست از ادعامون بر میداریم، به کناری میریم. این که سخن صریح آیه 23 سوره مبارکه بقره است. بعد ادامه آیه رو بخونید، آیه بعدی و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، نتونستید تا الان، نه من بعد میتوانید. لن نفی ابدی میکنه، ولن تفعلوا، پس فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بر حذر باشید از اون آتش قهر الهی و جهنمی که سوخت اون خود شما انسان ها هستید، بر حذر باشید از آن. چرا گزافه میگویید؟ چرا ناروا میگویید؟ آیا اینها میتونستن چنین کاری بکنن؟ هرگز. باز بیاید آیه 88 سوره مبارکه اسراء: قل لئن اجتمعت الانس والجن، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یعتون به مثلی ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. بگو اگر تمام جن و انس پیدا و پنهان همه بنشینن پشت به پشت هم بدن یاری هم کنند دست در دست هم بدهند که بخواهند چون قرآن بیاورند نمیتوانند. ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، ولی واقعا حامی هم باشن کمککار هم باشن در این هدف بخوان چنین کار رو بکنن. خب این ادعای از دی قرآن بوده از تا الان و همین اتفاق افتاد عزیزان. یعنی پیامبر صادقانه این سخن رو گفت، هیچکی نتونست مقابله کنه با کلام الهی، کسی نتونست معارضه با قرآن کنه، لذا سنگ قرآن همیشه وسط میدان، تخته قرآن به تعبیر ما همیشه میان گود ماند. تا امروز این ادعا زنده و شاهد مدعا هم هنوز باقی است و روشن. پس اینا چی دارن میگن؟ لو شئنا لقلنا مثل هذا. اینها دارن لاف در غریبی میزنند، اینها خودشون رو به تعبیر عامیانه دارن از تنگوتان میندازن. ما اگر بخوام میاریم، خب بسم الله بیارید، امکان این ندارید و توان این ندارید. حالا من اینو بهانه میکنم خدمت دوستان عزیز، این بحث رو گاهی این دوستان جوان میپرسن، سوال میکنن. بالاخره این که قرآن دست نایافتنی است، به چه وجه این رو ما میتونیم درکش کنیم؟ یا به بیان خود قرآنی بگیم، بیان کلامی بگیم، کلام اسلامی، دانش کلام اسلامی بگیم. اینی که قرآن دست نایافتنی است یعنی معجزه الهی است، یعنی این سخن سخن بشر نیست، از جنس و سنخ بشری نیست، لذا طبعا چون کلام الله است و کلام خداست. ببینید، و این احدون من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. تعمد دارم روی این آیه شریفه. پیامبر، اگر یکی از مشرکان مکه گفت من دوست دارم بیام فرصت مطالعاتی من بدید، من بیام قرآن رو بررسی کنم در مدینه، بعد ببینم اگر حق بود میپذیرم، باطل بود نمیپذیرم، تمام، پیامبر قبول کن این کار رو بکن، بلید دو سره براش بگیر، امنیت چم تأمین کن، بیاد کاملا مطالعه کند برگردد. اما تعبیر الهی چیه؟ و این احد من المشرکین استجارک فاجره، این تأمین رو بهش بده، حتی یسمع کلامک، نه، حتی یسمع کلام الله، کلام خداست، بیاد قرآن که کلام خداست رو بشنود. چون کلام خداست، از خدا صادر میشه، بشر نمیتواند کلام خدا را بگوید. عزیزان، شما میگید قال رسول الله، پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، در شرح و تبیین سخن خدا و قرآن کلام بسیار دارد، احادیث نبوی است، روایات وارده از نبی مکرم اسلام. حالا این روایات نبوی رو شما بذارید کنام قرآن، یعنی جایی که آیه شریفه میاد، بعد تفسیر معصوم میاد، سخن پیامبر میاد، سخن امیرالمؤمنین میاد، آفتاب آمد دلیل آفتاب، زمین تا آسمان، بین کلام الهی و سخن پیامبر تفاوت وجود دارد، تفاوت وجود دارد. یعنی سخن خدا سخن خداست، کلام الله هست، کلام بشر ولو پیامبر باشد کلام بشر است، ولو سخن امیر ملک کلام باشه. نحن امراء الکلام، فرمود ما امیران ملک سخنیم، اما متفاوت است با کلام الهی. امیر المومنین استشهاد میکنه، لابلای سخنش و خطبهاش تو نهج البلاغه نگاه کنید، قرآن میاره. به جایی که میرسد امیرالمومنین آیه قرآن رو میاره، سخن متفاوت میشه، دیگه سخن علی نیست. ساعت به جایی فرا می رود که اختلاف سطح بین سخن خدا و سخن بشر دیده میشه. پس ببینید، اینها این لاف رو می زنن، اما این دروغ است، به دلیل اینکه سخن الهی قابل به اصطلاح رقابت کردن نیست، چون سخن خداست. به همین خاطر ما میگیم قرآن کلام الهی است و قابل هماوردی نیست، و به تعبیر دیگر و به تعبیر علم کلام، قرآن رو معجزه می دانید. خب حالا بعد میگن این ممکنه مقدار ساده تر به ما بگید مثلا از وجوه اعجاز قرآن چیه که نمیشه لو نشاء لقلنا مثل هذا، بعد قرآنم تو دهنشون میزند میگه شما نابجا میکنید که چنین ادعای گزافی میکنید و امکان چنین کاری رو ندارید. ممکنه بگید بعضی از این وجوه اعجاز چیه؟ این مباحث رو مفصل گفتیم. من الان فقط کوتاه میخوام برای بعض از دوستان که طالب این بودن فقط یه مروری بکنم امشب منظر مبارکتون به بهانه این آیه شریفه، ولا عزیزانی که بحث رو جامع میخوان ببینن در اون مجموعه سخن جاودانه من بحث رو اختصاص دادم به 12 وجه اعجاز قرآن کامل، اونجا بحث کردم در گفتگوی جاودانه، این موجوده در مباحث. در همین آیه 88 سوره مبارکه اسراء یا 23 بقره به بیان مراجعه بفرمایید، به بیان 2 مراجعه کنید، بیان 3 مراجعه کنید، اونجا کاملا ساعتها توضیح دادم این رو. به جلد دوم مشکات مراجعه بفرمایید، آیه 23 بقره کاملا نوشتم اونجا چندین صفحه متعدد این بحث رو. الان یه بخشی رو میخوام محضر مبارکتون عرض کنم عزیزان من، دوستان عزیز من. وجه اعجاز قرآن اولا تقسیم میشه به 2 ساعت و بعد، 1 بعد لفظی و ساختاری، 2 بعد محتوا و ماهوی. یعنی یه به لحاظ لفظ قرآن یه وجه اعجاز دارد، یه به لحاظ محتوا. اون بحث لفظی قرآن و ساختاری قرآن مال کیه؟ مال کسیه که عرب زبان است، با زبان و ادبیات عرب آشنایی دارد. اون کسی که از اون زاویه دید نگاه میکند، یعنی میبیند قرآن رو، بعد همه مکتوبات، همه منشآت، همه گفته های بشر رو در قالب زبان عرب نگاه میکند، قبل از نزول قرآن و بعد از نزول قرآن تمام دستاوردها و شاهکارهای ادب عرب رو در طول تاریخ بررسی میکند، از شعر و دیوان العرب تمام معلقات سبعه میبیند، ابی تمام میبیند، تمام یادگارهای جاهلیت عرب رو بررسی میکند که هنرشون این سروده هاشون بوده، نابغه زبیانی میبیند، زهیر ابن ابی سلما میبیند، کعب ابن زهیر میبیند، امرالقیس میبیند، تمام این بزرگان رو وقتی مقایسه میکند هیچ تردیدی برای او باقی نمیماند که هیچ سخنی به لحاظ وجوه لفظی، به لحاظ فصاحت آن، به لحاظ بلاغت آن، به لحاظ سبک ادبی متمایز، متفاوت از تمام سبک‌های موجود حاکم جاری و غیر جاری در زبان و ادبیات عرب از کلام الهی تافته است، جدا بافته. شرحش رو برید در اون جاودانه من 1 به 1 در 6 عنوان این رو توضیح دادم. از لفظش، واژه‌اش، لغتش، اتیمولوژیش، فقه و لغش بگیرید تا معانیش، بیانش، بدیعش، فصاحتش، تمام اینها دیگه اونجا گفت، تشبیهاتش، استعاراتش، کنایاتش، که دیگه چون بحث ادبی نیست و اختصاص به اونها دارد که ذوق ادب، آشنایی با سخن عرب دارن، دیگه من الان وارد این بحث نمیشم محضر مبارکتون. به بخش دوم یه اشاره گذرا میکنم و رد میشم محضر مبارکتون. عزیزان، بعد دوم اعجاز قرآن به لحاظ محتوا است، به لحاظ ماهیت و محتوای این کلام بگونه ایست که اینها نابجا می کنن و نمی توانن لو شئنا لقلنا مثل هذا لاف می زنن، بلا این کارو می کردن. 6 نکته رو سریع عرض می کنم در این بعد اعجاز محتوایی و ماهوی قرآن کریم. اولین نکته عزیزان، ایجاز در استواری در بیان قرآن است. یعنی چه؟ یعنی این که شما 23 سال قرآن نازل میشه. بله، انزال قرآن یعنی ادراک پیامبر از قرآن، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در این ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن، انا انزلناه فی لیلت القدر. این دریافت پیامبر از قرآن است. اما جامعه تنزیل العزیز الرحیم رو میخواد، یعنی برا مردم تنزیل میشه قرآن، نه انزال. 23 سال طول میکشد از ابتدا تا انتها که این مجموعه و این بسته کامل وحی الهی 6236 آیه نازل میشه برا مردمان. پس 23 سال یعنی بازه زمانی نزول قرآن. این سخن اگر سخن بشر بود که در طی 23 سال نازل می شد، استواری بیان آن، ساختار آن، ترکیب آن، ناهمگونی و همگونی مطالب در آن کاملا مشهود و مشخص بود. نام‌آوران، بزرگان، نخبگان، نوابق بشری توی یه دهه که صحبت میکنن، ابتدا دهه جوی میگویند، انتهای دهه جور دیگری سخن میگویند. صاحبان اندیشه بشر، تألیفات اولشون رو نگاه کنید، تألیفات آخر عمرشون رو نگاه کنید. مراجع نظام تقلید یه جمله ای دارن، میگن در فتاوای ما فتوای آخری ما رو ببینید، یعنی فتوای پایانی ما رو نگاه کنید. شاد فتوای پایانی فتوای ابتدایی را نقض میکند. این حجت بر شما. این وجود انسان است عزیزان. تبدل و تغییر و تطور موجب میشه که انسان گاه مطلب عوض میشه، تناقض داره، متفاوت است. در ماده استجابت و اجابت من یه بحثی رو گفته بودم بارها، وقتی که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، مطلبی رو چند شب قبل گفتم. بعضی از دوستان گفتن آیا این با این مطلب قبلی تعارض نداره؟ گفتم تعارض نداره، متفاوت داره. قبول میکنم تفاوت داره. بعد از 30 سال 30 و چند سال گفتن بله. این انسان است، یعنی این تطور در وجود انسان هست، افت دارد، خیز دارد، نبوغ دارد. گاه به گونه است یه محقق و دانشمند که حال تحقیق اونچنانی نداره، گاه اونچنان مشتاقانه تحقیق میکند که سطح مطلب متفاوت میشه. لذا گاهی مطالب با هم متناقض میشه، گاهی سبک سنگین میشه. اما اگر سخن سخن خداست، لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، خدا زمان نداره. آن که تغییر نپذیرد تویی، خدا تغییر نداره. لذا در کلام الهی تناقض نیست. در تمام مجموعه آیات وجه اجازه ابتدایی قرآن این که استواری در بیان و صلابت در احکام دارد، به تعبیر دقت ظریف اون. و این ویژگی کلام الهی صرفا و بس این سخنی است که ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این سخن سخن خدا نبود، یه جا یه چیزی رو میگفت، بعد ایران رفیش میکرد، ردش میکرد، بعد بر میگشت از سخنش، میگفت الاحوت کذا، بعد بر میگشت از مطلب به خودش. این سخن سخن خداست که هیچ تناقضی در آن دیده نمیشود. وجه دوم، نقض، اجازه در نقض، ناپذیری حقایق و مطالبی است که خداوند سبحان در قرآن میگوید. یعنی آنچه را که ذات حق نازل فرموده است در این کتاب مبین عزیزان، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، تحکیمش کرده، نقض نداره. مطلبی در قرآن ذات حق نازل نکرده است که 50 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، 1500 سال بعد خلاف اون ثابت بشه و بگیم این نظریه است که از این نظریه بود عدول کرد، این دیگه این نظریه باطل شده است. قرآن نقض نداره، هیچ مطالبی نیست، هیچ موضوعی نیست در قرآن که نقض شده باشد. هیچ گزاره قرآن به کناری زده نمی شود و نقض ندارد و این سخن خداست. اگر هر بشری سخنی بگوید بنیاد علم رو هم زیر رو کند، باز باید بالاخره از کوپرنیک و کپلر برگردیم، بیایم بریم سراغ انیشتن، نسبیت رو ببینیم، از نسبیت دست برداریم، بریم فیزیک فضا کوانتوم رو ببینیم و این دوران سیر بشری است که خانه تکانی میکنند و زیر رو میکنند به این تحولات علمی پیش میآید. اما در کلام الهی نقض ناپذیری حاکمیت و حکومت دارد. لدینا کتاب ینطق بالحق، بالحق انزلنا و بالحق نزل، با حق آمده است و با حق نازل شده است. تمام. دو، سومین وجه اجازه که عرض میکنم محضر بارکتون بسیار مهم، اجازه به لحاظ معارف ارائه شده که در این کلام است. یعنی ببین معرفت هایی که به خدا در این کلام ارائه شده است عین اعجاز است، یعنی سخن خود خداست. تو این ابو حمزه سومالی، پروردگارا ولولا انت لم ادر ما انت، خدایا اگر تو نباشی و خودت رو به من معرفی نکنی، من نمیتوانم تو را بشناسم. منم سر از برهما در میارم، منم با شیوا، من با یسنا، من میرم سراغ نمیدارم جوپیتر، زئوس، ونوس، لات، منات، عزا، هبل، من هم سر و کارم به این مطالب می افتاد و لولا انت لم ادر ما انت، خدا تو خودت باید خودت رو معرفی کنی به لا ذات نامحدود، نمیتواند وجود محدود را دریابد. لا یدرک الابصار، ابصار نمیتونه خدا رو درک کنه، و هو یدرک، این خداست که ادراک به وجود و هستی و انسان و ماهیت او دارد. پس بود خدا خودشو معرفی کنه. در قرآن معارف الهیه یعنی معرفت خداوند و توحید عین اعجاز دیده میشه، یعنی نه در بیان بشری نه حتی کتب وحی پیشین نمیتواند توحیدی که در قرآن ارائه میشه اصلا پهلو بزند با آن. کافیست فقط شما بگید آیات پایانی سوره مبارکه ها و الله الذي لا اله الا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. برید تا پایان سوره شریف، بیاید شش آیه اول سوره مبارکه حدید تا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. برید بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یک خط توحیدی ارائه می کند که به جرأت می توان گفت توحید ابتدا و انتها، بدایت و نهایت در این سوره مبارکه اخلاص جمع شده است. اینه که وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی به دختر بزرگوارشون فرمودن دختر مایلی که شب قبل از خواب یه دور قرآن بخونی بخوابی؟ گفتم پدر نمیشه. فرمودن سه مرتبه سوره مبارکه اخلاص را بخوان، با حکم آن هست که کل قرآن را خوانده. یه سوره اخلاص، یه سوره قل هو الله احد. به لحاظ توحید مسخر، من دیگه چون زمان در اختیار نداریم زیاد، این به لحاظ توحید. به لحاظ معرفت دوم، ضلع سوم از اضلاع ثلاثه معارف الهی توحید، به دنبال اون برید. معاد، المبدا و المعاد، ابتدا و انتها. هیچ منبعی عزیزان، هیچ مغزی و هیچ بشری معاذ الله امکان نداشته در طول تاریخ و ندارد و نخواهد داشت که بتواند از حقایق آینده واپسین پس از مرگ گزارش دقیق به انسان بدهد مگر به سرمنشأ وحی متصل باشد. و وقتی نگاه میکنید سهم بعد از حیات در تورات کم است، در انجیل خبری نیست چندان. این تو قرآنه که شما میگید هزار و خورده آیه قرآن از مرگ و بعد از مرگ، تمام حوادث از لحظه ای که و انتم حین از تنظرون کلا ازا بلغت تا بلغت تراقی، تا زمانی که روح میاد تو چنبره گردن، قرآن میگه و انتم هینه ازن تنظرون، نگاه میکنید بعد میگن من را فلتفت ساق و به ساق الی ربک یوم ازن المساق. آی کیه راقی بیارید، یک درمانی بیارید، رقعی بیارید، پادزهری بیارید، کمکش کنید. میگن کس از کسی کاری بر نمی آید. از اینجا شروع میکنه خداوند تحویل دادن جان رو به فرشتگان الهی، یا فرشتگان رحمت یا فرشتگان عذاب الهی، یا طیبین یا ظالمین. این جان توفی میشه به تعبیر قرآن، بعد من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، وارد برزخ، بعد حضور به قیامت. الله اکبر، زیبایی ها و عجایبی که در سوره مبارکه قاف میبینید. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، با اون وضعیتی که انسان ها تصویر میکنه قرآن، نابترین تصویر سازی ها را، نابترین صور خیال نیست، اصلا اوج کار را قرآن به تصویر میکشد. وضعیت انسان ها را در قیامت به عینه میبینید، گفتگوها را، مجادله ها را، داوری ها را، عجیب تمام اینها. بعد تقسیم را، بعد ورود به بهشت، ورود به دوزخ، تمام حالات بهشتیان از ابتدا تا حرف آخرشون. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، تا آخرین سخن بهشتیان. اینا مگه سخن بشره که کسی بتونه چنین مطالبی رو بازگو کند؟ خداوند سبحان در قرآن چنین بی پروا بازگو میکند برای بشریت حقایق مرگ و پس از مرگ، و همینطور نسبت به اصل نبوت که الان در بحث تاریخ انبیا اشاره کردم، تکرار نمی کنم، که تفاوت ماهوی و بنیادی در این مورد در قرآن می بینید با تمام تألیفات تاریخ گونه و هیستوریکال بشر، یا موارد دیگری که بالاخره انسان ها در میراث های خودشون، میراث مکتوبشون دارن. اعجاز به لحاظ معارف توحیدی، معاد و نبوت. این سه معرفت اساسی و سه اصل بنیادی ادیان الهی. چهارم، اعجاز به لحاظ جعل نظامات و قوانین اجتماعی که قرآن بازگو میکنه. ببینید یه آیه تو قرآن هست که این آیه هزاران کس رو در عصر نزول خودش از جاهلیت عرب مسلمان کرد. همین یه آیه. و در طول تاریخ خیلی ها رو مسلمان کرد. همین یک آیه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. چه جامعه ایست؟ چه وضع و اوضاعی است؟ ایران ساسانی چه خبر است؟ امپراتوری روم صغیر و کبیر چه خبر است؟ در عرض به خدمتون سرزمین گلادیاتورها چه می‌گذرد؟ در سرزمین حجاز و جاهلیت عرب و هز الموعوده تو سئلت و زنده به گور کردن چه می‌گذرد؟ که بگوید ان الله یأمر بالعدل ولی احسان، نظام عدل رو به جامعه معرفی کند. خداوند شما را فرمان می دهد به عدل، اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر کسی و صاحب حقی را پرداختن و وضع الشیء فی موضعه و هر چیزی رو در جایگاه خود قرار دادن. برید یه بالاتر، شما را قل امر ربی بالقسط، نه فراتر از عدل، شما را به قسط میخواند این کلام و پروردگار من به این کتاب. اینا مگه حرف کیه؟ اینا تو اون زمان و تو اون دنیای تیره جاهلیت جهلا و اون عصر بشری چنین بگوید ان الله یأمر بالعدل. اما همیشه کار با عدالت درست نمیشه. گاهی نیاز به چیه؟ احسانه. انسان گاهی باید از حقش بگذرد. نمیشه همیشه متر رو به خشخاش بگذارد. اگر بنا باشد همیشه، انسان تصور بفرمایید در زندگی خانوادگی، اگر یه زن و شوهری یقه هم رو همیشه به عدالت بگیرن، این زندگی دیری نمیپاید. یعنی در این زندگی قطعا باید احسان وجود داشته باشه. یعنی یه جاهایی باید انسان از حق خودش بگذره تو این زندگی تا شیرینی بیاید، و الا نمیآید. همه جا جای عدالت نیست. بسیاری از صحنه های زندگی و مراودات سلسا مکیال معاشرت ناز التقافل و سلسا تفتون. دو سوم پیمانه معاشرت اجتماعی تقافله، یه سومش تفتونه، دو سومش رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردند قاطعان طریق. بالاخره یه جاهایی تقافل میخواد، یه جاهایی تفتن میخواد. توجه دارید؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، پیوندهای اجتماعی، نزدیکان، روابط اجتماعی رو پاس داشتن، و ینها و باز میدارد عن الفحشاء والمنکر والبغی، از زشتی های اخلاقی، از زورگویی ها و ستم ورزی ها، از تجاوز به حقوق دیگران و حدود دیگران و بقی. یعظکم لعلکم تذکرون. اینو داریم بارها. اومد به ابو طالب، گفت ابو طالب چی گفته پسر برادرت؟ دیگه چیزی باقی نگذاشته. اشهد ان لا اله الا الله، تمام میپذیرم. اومد گفت آقا عیسی ما هر چه گفته است تو همین یک آیه شما وجود داره، من چه دلیل داره که رد کنم و قبول نکنم؟ دور و نزدیک و دوست و دشمن به این یک آیه قرآن به حقانیت و عظمت کلام الهی پی بردن در عصر خودش و در طول تاریخ. این یک گوشه از این سنخ‌آیاتی است که عرض می‌کنم در جلد 6 مشکات، طولانی ترین آیه شریفه قرآن، آیه 282، یعنی آیه دین رو. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، کسانی که ایمان آوردید اگر با هم یه مراوده و بدبستان مالی دارید بنویسیدش، مکتوب. شفاهی با هم معامله نکنید، قرارداد نبندید، مکتوب. ولو پشت یه پاکت نمیدارم باطله بنویسید، پشت پاکت نامه بنویسید، مکتوب کنید. بعد همین مکتوب سند میشه و بسیاری از اختلافات در محاکم ما به خاطر اینکه سند نداریم. شفاهی بود از بسیاری از مسائل. بعد شروع میکنه قرآن گفتن. اونجا من قریب 70 صفحه این آیه رو تفسیر کردم و 12 اصل از این آیه استخراج کردم. به عنوان یه نظم، اصلا نظم بخشی به قوانین مدنی مکاتبات و اسناد فیما بین انسان ها. بعد مرحوم استاد محمود شهابی در دانشگاه تهران 22 قاعده مدنی رو از این آیه شریفه بیرون میکشید، در دوره دکتری درس میداد یه تر همین آیه رو، که جزو قوانین مدنی دنیاست خیلی هاش که از این آیه استفاده میشد. نظام بخشیه به خانواده دیگه. حالا من دیگه بخوام توضیح بیشتر بدم، همین آیه که گاهی خدمت دوستان گفتیم، سه اصل بنیادی که زوجیت رو زوجیت میکند، ان هم من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. اصل تسکین، اصل مودت، اصل رحمت. تمام بنیاد خانواده رو در سه کلمه خداوند از ازل تا ابد مطرح میکنند با یه آیه 21 سوره مبارکه روم. و قص علاهازا برید صدها مورد مثل این رو در قرآن ببینید که در اون شرایطی که این مباحث مفهوم نداره، عدل کجا بوده، قص چی بوده، نظام خانوادگی چی بوده، با هم جمع می شدن 6 تا 8 تا 7 تا یه زن اختیار می کردن، باش ازدواج می کردن، این 6 تا عرب می شد نکاح رهتی، زن هر 6 تاشون می شد، بعد بچه به دنیا میاد، بعد می موندن کی بچه کیه، آزمایش ژنتیک هم ممکن نبود، دی ان ای هم تشخیص داده نمی شد. بعد میگفتن چی بگیم؟ میگفتن بگید زیاد ابن ابیه، زیاد بچه باباش، حالا هر کی هست، تیر به تاریکی میاندازید. بعد از دل زیاد ابن ابیه کی در میاد؟ عبیدالله زیاد در میاد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، توجه دارید؟ خب این وضعیت تو این شرایط میاد، چون این بازگو میکند خداوند سبحان کلام خیش رو برای بشریت جاودانه میکند. چهارم، پس ایجاز نظامات اجتماعی و قوانینی که ذات حق در این کلام بازگو میکند و مطرح میکند که سخن بشر نیست و سخن الهی است. پنجم، ایجاز به لحاظ اسرار خلقت، اسرار خلقت و آفرینش. یه وقتایی من به دوستان گفتم حوصله‌ای بود است در سوره مبارکه غافر، یادم نحل، یادم اینها رو عمیق گفتم، یه مراجعه جستجو کنید دیگه بابا، این بالاخره این حجت رو تمام کرده، 14,000 موضوع قابل سرچ تو این بیان دو هست، میتونید جستجو کنید ببینید دیگه، تو این مجموعه رو سایتم از رایگان در اختیار همگان، پولم نمیخواد براش بده کسی که نگران باشه. گاهی خدا به پیامبر میگه هم تسألهم اجرن فهم ان مغرمن مسقلون، آیا شما از اینا پولی خواستی که اینا زورشون میاد بپردازن؟ مثل اینکه چیزایی هست که خدا این رو به پیامبر میگوید. این بیان رو سایت هست رایگان، سرچ کنید جستجو کنید. 800 آیه طبیعیات در قرآن داریم عزیزان، 800 آیه طبیعیات هست در قرآن، نه تشریعیات، 800 آیه بان طبیعت و رازهای طبیعت در کلام الهی، که در دل اینها از کجا شروع میشه؟ از نقطه آغاز، از نقطه آغاز شروع میشه. هانس کونگ، این آقا همونیه که خدا در فلسفه رو نوشته از 3 جلد، قوقاست. تمام نظریات فلسفه غرب رو این مرد به چالش کشیده، این دانشمند غربی، و اینها رو بررسی کرده در این کتاب خدا در فلسفه. یک کتابی داره ایشان که توی ایران با عنوان علم و دین ترجمه شده، اما اصل کتاب این نیست. The Beginning، اصل کتاب The Beginning، خاطرم بیاد اصل عنوان اصلی، Of All Things، یعنی سرآغاز همه چیز، شروع همه چیز، اصل کتاب اینه، اما این ترجمه شده با عنوان علم و دین. تو این کتاب شروع می کند نقطه آغاز رو از دیدگاه الهیون و دیگه حرفای داوکینگز و هافکینگ و نمیدونم کیو، تمام اینها رو مطرح می کند، رو دایره می ریزد و بررسی می کند. خوندنیست برای دوستان جوانم. و بعد به اونجا می رسد که اولم یر الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما. بعد میرسد به آیه 30 سوره مبارکه انبیا، گزارش تورات رو میگه، انجیل رو میگه، گزارش قرآن رو میگه. در نقطه آغاز خلقت و آفرینش، 100 ثانیه اول چه اتفاقی افتاد که یه توشله، اجازه بدید اینطوری بگم، یه تیله، یه کوچکتر از توپ پینگ پونگ، تخم مرغ میشه، این کیهانی که شما میبینید چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اولم یرن لذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقن، رتق رتق بودند، اینها پاره بودند، اینها رتق بودند با هم فرو رفته و پیوسته بودند، ما فتقشون کردیم، بازشون کردیم. بالاخره این مشکلی که در پرده اتفاقی پیش میاد در قسمت‌های انتهایی و فتق، همین بیماری فتق یعنی چی؟ یعنی پارگی دیگه، پارگی ایجاد میشه. بعد این دوستان بزرگوار جراحمون ماشاءالله به قدرت هنری که دارن به یه ربع فتق هم عمل میکنن، ماشاءالله دیدم من گاهی از بعضی از عزیزان بزرگوار خودم، اینها ماشاءالله با این تسلطشون خدای کمک کند و کار انجام میشه. بعد این فتق رو چیکارش میکنن؟ رتقش میکنن. این کسانی که تو جامعه مشکلات رو حل و فصل میکنن بهشون میگن اهل رتق و فتقن. اولم یرن لذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقن، اینا نگاه نمیکنن آسمان و زمین رتق بود، اینها فرو رفته در هم بود، اون تیلهه بود، ما فتقشون کردیم، بازشون کردیم. شد و سما بنیناها بعیدن و انا لموسعون، این آسمان رو با قدرت گستراندیم و هنوز در حال گسترش، هنوز نظریه گسترش هابل 1970 تکمیل شد، این نظریه هنوز در حال گسترش است، این مجموعه داره میره، حالا به جهانهای موازی هم برسد یا نرسد دیگه اون بحثیست که دیگه خارج از این مقوله میشه. از نقطه آغاز خلقت بگوید تا یوم نطف السماء اکتی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیده وعدن علینا انا کننا فاعلین. گاهی خدمت دوستان گفتم این کاغذ رو اینطوری جمعش میکنیم میشه تی سجل، میفهمد آسمان ها رو جمعش میکنیم تومارش رو اینطوری، از نقطه آغاز تا نقطه انجام رو گزارش میدهد قرآن. بعد برید بقیه رازهای آفرینش رو در این کلام به گونه ای هم گفته میشه که نو به نو فهم بشه، یعنی همش رو در یه زمان کسی نمیتونه بفهمه. امروز ما خیلیاشو میفهمیم، خیلیاشم امروز نمیفهمیم، باز صده های آینده بشریت خواهد فهمید. و بزرگان اولی العقول سر به زیر میارن، یه وقتی آقای موریس بوکای اون کتابش 1976 از چاپ خارج کرد، 1976 پرفروشترین کتاب در فرانسه شد. قرآن، تورات، انجیل، یعنی بایبل، قرآن، تورات، انجیل و علوم تجربی، این شد پرفروشترین کتاب فرانسه اون زمان. بخاطر چند مسلمان شد آقای موریس بوکای فرانسه. این نو به نو میاد در اصل زمان ما، The Language of God میاد، زبان خدا میاد، این کتاب میشه جایگاه این چنینی پیدا میکنه و همینطور و همینطور در طول زمان می آید، رو به جلو حرکت می کند. شد پنجمین و چه اعجاز؟ اعجاز اسرار خلقت. دیگه حالا شما ریزکاری ها اینا رو برید تو کتاب هایی که نوشتن در این باب، کتاب های معتبر موثق عرض می کنم، برید بخونید ببینید و لذت آن ببرید. ششمین و آخرین وجه اعجاز قرآن که دابلای این اسرار طبیعی، از یه بود این نکته رو اشاره کردم، پیش بینی از مغیبات، یعنی بیان مغیبات، آنچه را که نیامده است برای بشر، حالا چه آینده زمین، چه آینده زمان، چه آینده انسان، این که انسان به کجا میکشد، از زلزله الارض و زلزله پایان کره زمین چیه، از شمس و کورت، این امامه رو آیان 5 متر 6 متر وال سفید نازک میخرن این دوستان عزیز و این رو قشنگ تا میکنن، روی هم میذارن، بعد سر زانو میذارن، میپیچن، بعد اول الامائم رو سرشون میذارن، امامه رو به این پیچیدنش که رو هم تا میکنن لایه لایه امپتریش میکنن، به این میگن تکویر، کبرت الامامه در لغت عرب، از شمس و کبرت، خداوند خورشید را لایه لایه خواهد کرد، دیو سفید بشه، کتوله قرمز بشه، چی بشه، چی بشه، از شمس و کبرت و از نجوم کدرت، پیش بینی. تا دیگه این پیشبینی های نزدیک باشد، غلبت روم باشد، فی ادنا الارض ماجرای ایران و روم باشه، سیهزم الجم و یولون الدبر ماجرای جنگ بعد باشه که سالها قبل داره قرآن بازگو میکنه آیاتش رو که تو همین سوره مبارکه انفال خواندیم، و دیگه مسائل دیگری که مجموعه است از اخبار قرآن و گزارشات قرآن از غیب. این شش وجه بود از اون وجهی که قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو تمام بشریت جن و انس جمع بشن، معارضه و مقابله با کلام الهی هماوردی ممکن نیست. شما بعد ادعا میکنین که میتونین بگید لو شئنا لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، که توضیح دادم اون رو بالاتر از این. و از قالو، اینها دیگه یادآور پیامبر که در مقابله هاشون گفتن اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، خدایا اصلا اگر این حق از نزد تو، این موضع گیریشونه. فامطر علینا حجاره من السماء، اصلا سنگی از آسمان بیاد به سر ما بخورد، ما به درک فاصل بشیم و این حق رو قبول نکنیم. دیگه اینجا جای گفتگویی برای کسی باقی میماند با این شیوه سخن گفتن؟ باشد شرح این رو انشاءالله که این یعنی چه، این مطلب رو انشاءالله فردا شب معذرم بارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. پروردگار رو به نورانیت قرآن دلهامون رو به حقیقت وحی در این ماه نزول وحی بیش از بیش آشنا بگردان.